بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواحنا له الفدا، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در زیل مسئله 18 نکاتی مطرح شد تا رسیدیم به این مسئله مورد ابتلا به عنوان امر پنجم در زیل مسئله 18 از باب نفقات زوجه مطرح کردیم. مسئله ایست مهم و محل و ابتلا، هرچی هم بیشتر روش بررسی میکنیم به نظر میرسه اهمیتش بیشتر میشه. حاصل مسئله این است که اگر زوج گرفتار اعصار بشود، مؤثر بشود و قدرت نفقه زوجه را نداشته باشد، آیا زوجه حق فسخ دارد یا ندارد؟ گروهی از فقها اون رو مطرح نکردند و اونهایی هم که مطرح کردن بعضی قائل به ثبوت شدن، یعنی ثبوت حق فسخ نکاح برای زوجه در صورت اعصار زوج از نفقه، و گروهی هم گفتن نه، زوجه باید صبر کند تا خداوند گشایشی برقرار سازد. از کلمات مختلف اونهایی که متعرض شدن استفاده می شود مسئله صور مختلفی داره. تارتن در اول نکاح زوج دارای اعصاره، زوجم می دونی، زوج مؤثره، زوجم با خبر، این که بحثی نداره، قاعدتاً باید بگیم عقد صحیح است و حق فسخی هم نداره زوجه، لأنها کانت عالمه، میدانست به این که زوج وضعش اینطوریه. گاهی هم بعضی از زوجها هستن میگن ما آهی در وساد نداریم، تشمیت اونجا خیال نکنه یه سفره رنگینی و یه بساط حضرت سلیمان در خانه ما گسترده است، این خبران نیست. اگر زوجه بداند این صورت اول که بحثی نداره. صورت دوم این است که زوج مؤثر بود و به زوجه نگفت، اول عقد دارای این صفت بود، قبل العقد نگفت. اینو بعضیا میخوان ببرنش تو خیار تدلیس که زوج تدلیس کرده، باید بگه من آه در وساط ندارم، نفقهی نمیتونم بدم، چرا نگفت؟ فهو مدلسون ولی زوج خیار تدلیس. صورت سوم که بیشتر بحثها در اونجا باید باشه تجدد اعصاره، یعنی اعصار نبود و شد، حالا نمیتونه اداره کنه، آیا مرئه میتواند خداحافظی کنه یا نه؟ بنابراین سه صورت تصور میشه: اعصار اول عقد مع علم المرأة، إعصاء أول عقد مع عدم علم المرأة، و تجدد الإعصاء. و همچنین در نحوه رها شدن زن هم سه احتماله. یکی این است که زن حق فصل داره، فصل میکنه. دوم این است که یجبر الزوج علی الطلاق، اجبارش میکنیم بر طلاق، بیا طلاق بده. سوم این که حاکم شهر یفرق بینهما، او طلاق میده. اینا چیزیست که ما از لابلای بحث‌های پراکنده آیون جمع کردیم. بنابراین در جدایی یک احتمال حق مرء للفسخ، یک احتمال اجبار زوج علی الطلاق، یک احتمال هم حاکم حق دارد جدا بکنه. اول ببینیم چنین حقی هست، بعد ببینیم کدام یک از این صور سلاسه. بریم سراغ اقوال. کسانی که متعرض شدن مرحوم شیخ طوسی است در کتاب مبسوط و خلاف که الان اشاره می‌کنیم، مرحوم علامه است در کتاب مختلف، مرحوم کاشف اللسان و مجلسیینند، مجلسی پدر در کتاب روضت المتقین، مجلسی پسر که مجلسی معروف محمد باقره، پدر محمد تقیه، و مجلسی پسر در مرآت العقول. این دو بزرگوار هم اشاره این مسئله کردن که عبادتشون اجمالا خدمتتون عرض خواهم کرد. در بین متأخرین هم، معاصرین هم، متأخرین هم گفتم صاحب کشف اللسان متعرض اون شده، مرحوم فاضل اصفهانی، و در بین معاصرین هم آیت الله عظمای خویی در منهاج، و مرحوم سبزواری در محذب الاحکام. اینا کسانی است که در مجموع پیدا شد متعرض این شدن. حالا من عباراتشون از هر کدام یه عبارت کوتاهی بخوانم، و در لابلای کلمات شیخ عبارات عامه هم هست، ببینیم اونا هم چی میگن، بعد بریم سراغ ادله مسئله، ببینیم از ادله مسئله اصل جوازه یا عدم، و اگر جوازه به دست کیه، زوج است، حاکم شرع، زوج کدامه. اول میریم سراغ کلام شیخ در مبسوط. مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط میفرماید ازا اعصر الرجل مبسوط جلد 6 صفحه 21، جلد 6 صفحه 21، اذا اعصر الرجل بنفقت زوجته مؤثر بشه، فلم یقدر علیها بوجهن، به هیچ صورت قادر نیست، کان علی المرأه صبر، حق فسخ نداره، ایشون جز طرفداران عدم حق فسخه، کان علی المرأه الصبر الی ان یوسع الله علیه، تا زمانی که خداوند گشایشی در کار اینها ایجاد کنه. لقوله تعالی و این کان ذو اسره فنظرتون الى میسره، استدلالم کرده به آیه 280 سوره بقره که خواهیم گفت آیه اجنبی از ما نحن فیه، کاری به بحث ما نداره. و ذالک آمن، ذالک اشاره به چیه؟ آیه شریف است. آمن ولا یفسخ علیه الحاکم، نه خود زن میتونه فسخ کنه نه حاکم شر. بعدم میگه هازا اندنا منسوس، ادعای نسم میکنه، اینو به خاطر مبارکتون بسپارید. و هازا اندنا منسوس، ببینیم نسش کجاست. این کلام مرحوم شیخ بود در مبسوط. در خلاف من تلخیص کردم، خلاف جلد 2 صفحه 76، در اونجا مرحوم شیخ میگه همین مسئله رو عنوان میکنه و میگوید اگر مرد مؤثر بشوند و قادر بر نفقه زوجه نباشد، زوجه باید صبر کنه. بعد نقل فتاوایی هم از عامه میکنه، جماعتی از تابعین رو اسم میبره، لابد تابعین میدونی اول صحابه هستن بعد کسانی که بعد از صحابه روی کار آمدند و پیغمبر درک نکردن، تابعینن، بعد دوران فقها شروع میشود که بعد از دوران تابعینند. نقل میکنه فتاوای جماعتی از تابعین رو که اونام گفتن حق نداره. بعدم میگه فقهای اهل کوفه هم قائل به همین شدن. فقها اهل کوفه اینام ذهبوا الی هذا، یعنی گفتن حق فسخی در کار نیست. از جمله کسانی که جز فقها اهل کوفه میشمارن ابن ابی لیلاست، ابو حنیفه است، محمد شاگرد ابو حنیفه است و ابو یوسف که اونم از شاگردان ابو حنیفه است. بنابراین گروهی از تابعین و از فقها، یکی از فقها اربعه هم که ابو حنیفه باشه، اینا هم قائل به عدم جواز فسخ شد. بعد مخالفین رو نقل میکنه، کسانی که قائل به جواز شدن. میگه شافعی خلاف اینو گفته و قائل به جواز فسخ شده، یعنی شافعی قائل شده به تخییرها بین البقاء والفسخ. تخییرها یعنی که زوجه، بین البقاء والفسخ، میخوای بمون میخوای فسخ کن، ولی بعد گفته فسخ به دست حاکمه. والفسخ فیفسخ الحاکم بینهما. بعد از جماعتی از صحابه و تابعین و فقها نقل میکنه همین جواز رو. اینجا پای صحابه هم میاد در کار، جماعتی از صحابه، جماعتی از تابعین، جماعتی از فقها که بعد از اونها روی کار آمدن، اینا قائل به جواز فسخ شدن. در میان فقها مالک و احمد رو هم ذکر میکنه. بنابراین 3 نفر از فقهای اربعه قائل به جواز شدن: شافعی، مالک، احمد. اینا قائل به جواز فسخ شدن. فقط ابو حنیفه بود بین فقها اربعه که قائل به عدم جواز شد. از اینجا معلوم می شود که اینها بینشون اختلافه، نه این طرفی ها عددشون کمه نه اون طرفی ها، ولی شاید اشهر بین اونها جواز باشه. لعل الاشهر بین العامه جواز الفسخ. کلام شیخ در مبسوط و در خلاف دانستی. بریم سراغ بقیه کلمات. مسئله مهمی است، محل ابتلا، دقت بفرمایید. مرحوم علامه در مختلف در مسئله 238 مختلف جلد 7 صفحه 326 جلد 7 مختلف 326 مسئله شماره 238 ایشون، بازم خلاصه میکنم کلام ایشونو، ایشون میگه مشهور بین اصحاب عدم جواز فسخ، مشهور بین اصحاب عدم جواز، لا خیار للزوجه، لا خیار. بعدم از شیخ در مبسوط خلاف هم نقل میکنه که اینا هم گفتن لا یجوز. از ابن حمزه در وسیله و ابن ادریس در سرائر هم نقل میکنه که اینا هم گفتن لا یجوز. ابن حمزه در وسیله، ابن ادریس در سرائر. بعد میگه ابن جنید قائل بالخیار شده، فقط ابن جنید رو نقل میکنه که قائل بالخیار شده. بعد میگه و انا فیه من المتوقفین، اندی این است که من در مسئله توقف کنم، ایشون قائل به توقف شده.
اختیار اینجا اختیار بین تخییر یا اینکه خیار فسخه؟
تخییر همون خیار فسخه، خیار فسخ هم همون تخییره.
صبر و این که اصلا فسخ بکنه
همینه دیگه، تخییر همینه، خیار فسخ هم همینه. خیار داره، حالا میخواد خیار اعمال کنه میخواد نکنه، خیار حقه. نه این است که حتما باید اختیار کنه فصل رو، حق فصل داره، درست؟ پس قول سومی هم که توقف باشه از کلام علامه استفاده شد. بله؟ حق فصل. و اما کلام این دو بزرگوار رو هم مجلسیان رضوان الله تعالی علیهما، مرحوم مجلسی پسر که مجلسی معروف محمد باقر المجلسی رحمت الله علیه در مرآت العقول جلد 20 صفحه 326 می‌فرماید مشهور بین اصحاب این است که اصحاب عیب موجب فسق نیست. تعبیر رو دقت کنید، اعصار لیس عیبن موجبن للفسق. این اعصار اول کار میگه یا اعصار متجدد رو میگه؟ اعصار اول کار میگه، عیب مال اول کاره، جز عیوب موجب فسق نیست، یعنی از اول مؤثر بوده. بعد از آنی که این میگه از ابن ادریس نقل میکنی که قائل به خیار شده. الان ما ابن ادریس رو نقل کردیم از علامه که قائل به عدم شده. ما گفتیم علامه در مختلف میگه ابن ادریس قائل به عدم جوازه. مرحوم علامه مجلسی از ابن ادریس نقل میکنی که قائل به جواز شده. اینا مال سرائر ابن ادریس، کتاب معروفش سرائره، کجا برگشته؟ منتها ابن ادریس خوب دقت کنید، میشه حالا یه راه حلی پیدا کنیم. در صورتی که اعصار زوج قبل العقد باشه، قاعده به جواز شده. ممکن داخل در تدلیس دانسته، تدلیس، اما بعد العقد و شاد همون باشد که مرحوم شیخ، مرحوم علامه نقل کرد. ممکنه بعضیا قبل العقد بگن موجب فسخه، لانه تدلیس. تو چرا نگفتی من نون ندارم بزن بچم بدم؟ برای چی آمدی ازدواج کردی؟ چرا ما رو بدبخت کردی؟ ممکنه یه حرفا رو بزنی دیگه، تدلیس از تو فسخ کنی. اما بعدن اگر تجدد ایثار شد، ممکنه کسی بگه حق فسخ نیست، که حرف علامه و حرف مرحوم مجلسی بگیم اینا تعارضی با هم نداره. اون ایثار قبل العقد رو میگه، اون ایثار بعد العقد رو میگه. شما به این زودی رفتی سراغ ادله؟ ما هنوز وارد ادله نشدیم. توجه داری؟ بعد مرحوم علامه مجلسی داشتم میگفتم، علامه پدر پسر، ایشون از ابن جنید ثبوت خیار رو نقل کرده. خیار از هم اول کار هم بعدن مع تجدد ایثار. این کلام مجلسی فرزند، مجلسی معروف. مرحوم مجلسی پدر هم کتاب روضة المتقین رو داره، کتاب بسیار پر ارزشی است، شرح احادیث جلد هشتم صفحه 371، جلد هشتم صفحه 371. بعد از آنی که اخبار رو نقل میکنه، چون اخبار ما جوازه دیگه، قالب اخبار جوازه، بعد از آنی که اخبار رو نقل میکنه میگه فزهره ان هذه الاخبار الصحيحه تدل على لزوم الطلاق. دقت کنید عبارت رو، فظهر ان هذه الاخبار الصحيحه تدل على لزوم الطلاق للفسق، یعنی واجب است شوهر طلاق بده، مرأه حق فسخ نداره. اصلش رو قبول کرده ایشون که باید جدا بشن اگر زن بخواد. آیا واجب است زوج طلاق بده؟ حاکم طلاق بده؟ زوج طلاق بده؟ یا زن حق فسخ داره؟ دعوا رو بردن توی این مسائل. خب این مجموعه اقوالی بود که من خدمتتون عرض کردم، از متقدمین و متوسطین و متأخرین و معاصرین، عامه خاصه. جمع‌بندی کنیم اقوال و بگذاریم بریم سراغ ادله. عرض کردم مرحوم، من آدرسش فقط عرض نکردم، مرحوم، چرا آدرسش هم هست اینجا، مرحوم آقای خویی در جلد دوم منهاج الصادقین مسئله 1406، منهاج الصالحین جلد دو صفحه 1406، ایشون هم این مسئله رو مطرح کرده و از مشهور نقل کرده. مسئله 1406 عرض کردم. مرحوم سبزواریم، آیت الله سبزواریم، در کتاب مهذب در جلد 25 مسئله 25 از ابواب نفقه، ایشون اینو آورده در نفقه. عده اینو بردن مسئله تو باب قضاوت، اونجا دعوای زن و مرد در باب نفقه اونجا مطرح کردن. بگذرم. کشف اللسام هم این مسئله رو بله بله عبارت کشف اللسان متاسفانه آدرسشو ننوشتم، فردا عرض میکنم. خب یه جنبندی رو اقوال بکنیم، با احتیاط بریم وارد ادله بشیم. جنبندی اقوال این شد که مشهور در میان ما اونایی که متعرض شدن عدم جواز فسخه، زوجه باید صبر کنه. اما کجا رو میگن؟ اعصار اول، اعصار متجدد، معلوم نی. غیر مشهور ما قائلن به جواز فسخ، و اما عامه اونها دو قول دارن، اشهرش ظاهرن جواز فسخه، مشهورش این است که لایجوز. هر دو مشهور بین اونها، یکیش اشهر، اشهر جواز، غیر اشهر عدم الجواز. خب نحن ابناء الدلیل، بریم سراغ ادله ببینیم ادله چه میگویند. از جمله ادله ای که به آن تمسک جستن عبارت هست از دو آیه از قرآن مجید. یکی آیه 280، من ادله منکرین رو دارم میگم، اول ادله قائلین به عدم جواز. دو آیه است که در کلام شیخ طوسی هست. آیه اول آیه 280 سوره بقره، و این کان ذو عسره فنظرتون الی میسره، اگر کسی در فشاره نمی شود بلایی به سرش آورد، باید توقف کنید. آدم بدهکار نادار باید مدارا بهش کنید، بدهکار ناداره. مرحوم شیخ طوسی گفته این دلیل عامه، هر بدهکاری رو میگیره، حتی زوج، اونم بدهکار است که باید نفقه زوجش بده، نداره، صبر کن، نظرتون الی میسره. ولی آیا این آیه دلالتی بر بحث ما داره؟ این آیه بعد از آیات رباست، بعد از آنی که میگه فأذنوا بحرب من الله و این تبتم فلکم رؤوس اموالکم، بعد میفرماد و این کان ذو عسره فنظرتون الی میسره. اول میگه و ان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. فأذنوا بحرب من الله یعنی چه؟ ها؟ نه، فأذنوا بحرب من الله یعنی چه؟ اعلان جنگ به خدا. نه، همه این آیه رو غلط معنی میکنن. یعنی خدا اعلان جنگ به شما میده، فأذن بحرب منی یعنی اعلان جنگ به تو میدم. نه، خدا اعلان جنگ به شما میده، فأذن بحرب منی یعنی بدان اعلان جنگ به تو میدن. خدا اعلان جنگ میده، نه اونا اعلان جنگ میدن. اونا چه کار هستن که اعلان جنگ بدن؟ خب این آیه رو درست معنی کنید. بعضی از عبارات هست، حالا من یادم آمد یه عبارتیست در دعای معروفی، تمام مترجمینی که من دیدم غلط معنی میدن. اللهم اینی اسألک ایمانن تو باشه رو بهی قلبی. ایمانن تو باشه رو بهی قلبی یعنی چه؟ ایمانی که قلب ما با اون همه همینطور معنی کنه. تو باشه رو خطاب به خداست، ایمانی به من بده که تو با اون ایمان به قلب من مباشرت کنی. تو باشه رو خطاب به خداونده، به اون ایمان قلب من را ایمانی بده که تو با اون ایمان تو قلب من باشی، نه ایمان به قلب من مباشرت کنه. نداره یو باشه رو بهی قلبی، یو باشه رو قلبی، تو باشه رو بهی قلبی. حالا بعضی عبارات که غلط معنی میشه بقیه هم تو دنبالش میگیرن دیگه، نمیرن رو ریشه کار، کاری نداره. آیا قبلا خداوند اعلام کرده به حرب من الله، بعد میگه ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم، شما میتونید سرمایه هاتون بگیرید؟ خب حالا اون سرمایه اصلی سودو که نباید بگیری، سرمایه اصلی تو یه رباخار میخوای بگیری، اگر نداره مولدش بده. سرمایه اصلی تو فقط میتونی بگیری نه سود، سرمایه اصلی هم اگر نداره بده، باید مدارا کنی مهلت بدی، درسته؟ خب آیا این ارتباطی داره به بحث ما؟ یه عامه و انکانه زمینش برمیگرده بدهکاری که یک وام ربوی گرفته، نه هر بدهکاری در دنیا. و انکانه زمین برمیگرده به خاص. شما چطور میفهمید حاضر حکم عامو؟ و انکانه بدهکار وام ربوی زو اسره برای پرداختن اصل وام مؤثر است، نظرتون اعلامه. عام نیست که مورد مخصص باشه. ببینید اجازه بدید آقا، اجازه بدید، اجازه بدید. عام یه وقت یه چیزی عام مورد خاصه، مورد مخصص نمیشه. یه وقت یه چیزی اصلا عموم نداره، زمین برمیگرد به یه مورد خاصی، باید القا خصوصیت کنید. دقت کنید، راه رفتن به عمومات یه وقت حکم عام مورد خاصه، میگه مورد مخصص نمیشه. این جا اکن فاسقون به نبعین فتبین، مورد خاص بوده اما جا اکن فاسقون به نبعین خودش عامه. اما یه وقت مورد خاصه، شما از این میخوای بید به مورد دیگر، باید القاء خصوصیت قطعیه یقینیه کنی. بازم گفتن ایشون ایداد ویداد، مورد مخصص نیست، تکرار میکنه، مال جاییست که لفظ عام باشه. انجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو، لفظ عامه. مورد اجازه بدید، گوش نمیدید. همین که گوش نمیدید، دوبار من گفتم متوجه عرض منم نشدید. اون موردش عامه، انکانه انجا اکن فاسقون، موردش ولید ابن فلان بوده، مورد خاص بوده، اون مخصص نمیشه. اما یه وقت خود لفظ عام نیست، ضمیرش مال قرض ربویه و انکانه این بدهکاری که ربا آمده گرفته، انکان از او اسرتن در پرداخت سرمایه وام اصلی فنظرتون الامه سره. شما میگویید که زوجم اینطوریه، اصلا زوج داخل در این عنوان نیست. بگید یقین داریم الغا خصوصیت میکنیم، ما یقین نداریم ابدا. نداره، اونم نداره، اونم نداره. من قدر علیه رزق و مفلیم نداره، به اندازه کمم نداره بگید، بس باید اونجا که هیچی نداره. خب این یه آیه، استدلال کردن دلالت نداره. اما آیه دوم، آیه 32 سوره نور که تازگی براتون خوندیم و ایشون هم الان اشاره کردن، و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم این یکونو فقراء یغنهم الله من فضله. ظاهر آیه این است که میگن فقیر بودن مانع نیست، اگر فقیر باشن یغنهم الله من فضله، بنابراین فقر نمیتواند مانع بشه و حق فسخی برای زوجه پیدا نخواهد شد. درست؟ و اما جواب، دو تا اشکال به این استدلال وارده. اولا این مال اعصار اول کاره، نه اعصار متجدد. این یکون فقرا یعنی در آغاز کار، مگر اینکه اعصار متجدد و به الغای خصوصیت یا اولویت یا این چیزا ملحق کنید. پس این مال اعصار قبل العقد، نه اعصار متجدد، مگر اینکه الغای خصوصیت کنید و بگی یقین دارید فرق نمی کنه، اولویت دارید، مثلا این چیزا. و ثانیاً که مهمتره این است، این روایت برخلاف مطلوب عدل، این آیه علا خلاف المطلوب عدل. چرا؟ میگه ای فقیر باشه انشاءالله غنی میشه، بلون میشه فقر مانع کاره. امیدواری به غنا میدهد. اینن مثل این است که میگه من میخواهم بروم برای زیارت حضرت رضا و اینها، میترسم اونجا برم بمانم. میگه توکل کن بر خدا برو انشاءالله درست میشه. خودم پول نداشت باش که نمیتون سفر کنه، توکل کن بر خدا درست میشه انشاءالله. انکهو اگرم فقیرن انکهو انشاءالله فقیر نمیمونه، چهار روز دیگه خوب میشه. پس این عدل برخلافه. این که میگه این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله، معنیش این است یه غنایی لازمه، اگر نداره انشاءالله میاد، انشاءالله میاد. فرمانه مانع فقر، منتها میگه این فقر نمیمونه، این فقر نمیمانه، برطرف میشه. یعنی جاییست که امیدواری ارتفاع فقره، و چون امید ارتفاع مانع نمیشه. ما اونم قائلیم که اگر فقیر باشن و چند روزی بگذرد و چند هفته اینا وضعشون خوب بشه، ما میگیم حق فصل نداره. حق فصل اون است که فقیر باشد استمرار پیدا کنه. حالا بقیه بحث انشاءالله الرحمن فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد.